یکی از همدرسان وی فخرالدین رازی معروف به امام فخر رازی بود که از بزرگترین مخالفان فلسفه محسوب می شد. گویند که چند سالی پس از آن دوره سهروردی به جرم تفلسف به قتل رسید. نسخه از کتاب تلویحات وی را به فخر دادند. او به یاد دوست قدیم خود که راهی چنان مخالف راه وی برگزیده بود، اشک از دیده فرو ریخت. سهروردی پس از پایان تحصیلات رسمی خود به سیر و سفر در داخل ایران پرداخت. او در این دوره از بسیاری مشایخ اهل تصوف دیدن کرد و بسیار مجذوب آنان شد. در واقع در همین دوره بود که به راه تصوف افتاد و دوره‌های درازی را به اعتکاف و عبادت و تأمل گذراند. سفرهای وی رفته رفته گسترده تر شد و به آناتولی و شامات نیز رسید. مناظر شام برای او بسیار جالب و جاذب بود.
در یکی از این سفرها سهروردی از دمشق به حلب رفت و در آنجا با ملک ظاهر پسر صلاح الدین ایوبی معروف ملاقات کرد. ملک ظاهر که محبت شدیدی نسبت به صوفیان و دانشمندان داشت، مجذوب سهروردی آن حکیم جوان شد. وزوی خواست که در دربار وی در حلب ماندگار شود. سهروردی که عشق شدیدی نسبت به مناظر آن دیار داشت، شادمانه پیشنهاد ملک ظاهر را پذیرفت و در دربار او ماند. ولی سخن گفتن بی پرده و بی احتیاط بودن وی در بیان معتقدات باطنی در برابر هر گونه از مستمعان و زیرکی و هوشمندی فراوان وی و همچنین استادی وی در فلسفه و تصوف از عواملی بود که دشمنان فراوان به خصوص از میان علمای قشری برای سهروردی فراهم آورد. سرانجام به دستاویز آن که وی سخنانی برخلاف اصول دین میگوید از ملک ظاهر خواستند که او را به قتل برساند. چون ملک ظاهر از پاسخ به خواسته آنان خودداری کرد، آن گروه از فقیهان شهر از خود صلاح الدین دادخواهی کردند. صلاح الدین ایوبی تازه سوریه را از دست صلیبیان بدرآورده بود و برای حفظ اعتبار خود به حمایت فقهای دینی نیاز داشت. به همین دلیل ناچار به درخواست ایشان تسلیم شد. به این ترتیب ملک ظاهر تحت فشار قرار گرفت و ناگزیر سهروردی را در سال 587 به زندان افکند که در همانجا نیز از دنیا رفت. گویی که در علت قتل یا وفات او سخنانی گوناگون نقل کردند. به این ترتیب شیخ اشراق در جوانی و به سن 38 سالگی به همان سرنوشتی دچار شد که سلف صوفی وی حلاج بدان دوچار شده بود.
سهروردی در طول عمر کوتاه خود حدود 50 کتاب به فارسی و عربی نگاشت که بیشتر آنها به دست ما رسیده است. نوشته های وی سبک جالبی دارد و از لحاظ ادبی ارجمند است و آنچه به فارسی است از شاهکارهای نثر این زبان به شمار می رود که بعدها سرمشق نثر نویسی داستانی و فلسفی شده است. آثار وی از چند نوع است و ممکن است آنها را به 5 دسته تقسیم کرد. اول 4 کتاب بزرگ تعلیمی و نظری که به زبان عربی است. سهروردی در این کتابها فلسفه مشا را به صورت مطلوب خود تفسیر و سپس بر پایه همین فلسفه حکمت اشراقی خود را بنا می کند. این چهار کتاب عبارتند از تلویحات، مقاومات، مطارحات و بالاخره شاهکار وی حکمت الاشراق که مختص بیان عقاید اشراقی است. دوم رساله های کوتاه‌تر که به فارسی و عربی نوشته شدند و مواد چهار کتاب سابق را به زبانی ساده تر و به صورت خلاصه توضیح داده است. از این جمله آثار می توان از حیا کلون نور، الالواح الامادیه، پرتونامه و یزدانشناخت نام برد. سوم حکایت های رمزی و اسراری یا داستان هایی که در آنها از سفر نفس در مراتب وجود و رسیدن به رستگاری و اشراق سخن رفته است.
این رساله ها همه به فارسی است، ولی بعضی از آنها ترجمه عربی نیز دارد. از این جمله می توان عقل سرخ، آواز پر جبرائیل، القربت المغربیه، سفیر سیمرغ و لغت موران را نام برد. چهارم تحریرها و ترجمه ها و شعرها و تفسیرهایی است که وی بر کتاب های فلسفی قدیم تر و نیز بر قرآن کریم و حدیث نوشته است، مانند ترجمه فارسی رسالت الطیر ابن سینا، شرحی بر اشارات بوعلی و تفسیرهای پراکنده بر قرآن و حدیث. پنجم دعاها و مناجاتهایی به زبان عربی که سهروردی آنها را الواردات و تقدیسات نامیده است. همین مجموعه آثار و شعرهایی که در طول مدت 7 قرن گذشته بر آن نوشته شده، منبع اطلاعاتی مکتب اشراق را تشکیل می‌دهد. این مکتب گنجینه‌ای از حکمت است که در آن رموزی از میراث‌های متعدد زرتشتی، فیثاغورسی، افلاطونی و هرمسی به رموز و تمثیلات اسلامی افزوده شده است. سهروردی را عادت چنین بوده که هرچه را مناسب و سازگار با اصول عقاید خود می‌یافته از هر جا که بوده می‌پذیرفته است. ولی جهان وی مانند جهان ابن عربی جهانی است اسلامی که بر افق آن بعضی از تمثیلات و رموز پیش از اسلام نیز دیده می شود. همین موضوع نوعی بیگانگی با ظواهر شرع در نظر علمای قشری مسلک تلقی شد که به اشد مجازات سهروردی انجامید.
حکمت اشراق سهروردی در تاریخ تفکر اسلامی یک نقطه عطف جدی است. منابعی که سهروردی از آنها عناصری را بیرون آورد و از ترکیب آنها حکمت اشراقی خیش را ترکیب کرد، عمدتاً آثار صوفیه و مخصوصاً نوشته‌های حلاج و غزالی است. مشکات الانوار غزالی تأثیر مستقیمی بر ارتباط میان نور و امام آنطور که سهروردی می فهمیده داشته است. منبع دیگر حکمت اشراق فلسفه مشائی اسلامی و به خصوص فلسفه ابن سینایی است. سهروردی این فلسفه را در پاره نکات مورد انتقاد قرار داده است، ولی آن را برای فهم مبانی اشراق ضروری دانسته است. از منابع غیر اسلامی مکاتب یونانی و اسکندرانی نیز در طرز فکر سهروردی دخیل بودند. بالاخره سهروردی به حکمت ایرانی قدیم توجه فوق‌العاده‌ای داشته است. او حکمای ایرانی را وارث مستقیم حکمتی می‌دانسته که با وحی به ادریس نبی نازل شده است. ادریس همان هرمس و مؤسس حکمت الهی است. در توجه به مذهب زرتشتی، سهروردی بیشتر به جنبه رمزی نور و ظلمت و فرشته شناسی توجه داشته و بسیاری از اصطلاحات خود را از همانجا گرفته است. اما سهروردی به خوبی ثابت کرده است که ابداً از سنویت مذهب زرتشتی متأثر نیست و غرضش این نیست که از آداب ظاهری این مذهب پیروی نماید. نظر سهروردی این است که حکمای اصیل ایران اعتقادی باطنی بر وحدت مبدع الهی داشتند. اگرچه سهروردی در تأسیس حکمت اشراق خود از منابع مختلف و گاه بیگان از هم استفاده نمود، با این وجود نباید چنین پنداشت که نوعی مکتب التقاطی تأسیس کرده است. سهروردی خود را کسی می داند که حکمت لدنی و عتیق را از نو وحدتی تازه بخشیده است. وی اعتقاد داشت که این حکمت کلی و جاودانی است که به صور مختلف در میان هندیان و ایرانیان و یونانیان و بابلیان و مصریان وجود داشته است. حکمت ارسطو در نظر سهروردی آغاز فلسفه یونانی نبوده است، بلکه پایان آن بوده است. تصوری که وی از تاریخ فلسفه داشته است جالب توجه است.
بنا به نظر سهروردی، حکمت یا حکمت الهی از جانب خداوند و از طریق وحی به ادریس نبی یا هرمس رسیده است و ادریس در سراسر عالم مؤسس همه علوم و معارف است. حکمت پس از ادریس به دو شاخه تقسیم شد که یکی به ایران و دیگری به مصر رفت. از مصر فلسفه به یونان و آنگاه از یونان به جهان اسلامی راه یافت. سهروردی مهمترین سلف خود را در جهان اسلامی فلاسفه معروف نمی دانست، بلکه صوفیان اولیه را پدران معنوی خود می انگاشت. در یکی از نوشته های خود سهروردی از رویایی حکایت می کند که در آن با مؤلف کتاب معروف اوسولوجیا روبرو شده و از او پرسیده است که آیا مشائیانی چون فارابی و ابن سینا را می توان فیلسوف واقعی اسلام دانست یا نه؟ او هم در جواب گفته است که اصلا این طور نیست، بلکه حکمای واقعی بسطامی و تستری صوفی بودند. شیخ اشراق خود را همچون نقطه کانونی می دانست که دو میراث حکمتی که از شاخه‌ای واحد پدیدار شده بود را دوباره به هم رسانده است. اندیشه وی این بود که حکمت زرتشت و افلاطون را با یکدیگر ترکیب نماید. چنین حکمت واحدی می تواند شایسته نام اشراق باشد. جرجانی در کتاب معروف خود التعریفات اشراقیان را شاگردان افلاطون می داند، در حالی که عبدالرزاق کاشانی در شرح خود بر فصوص الحکم عربی آنان را پیروان شیس ابن نوح می خواند. با این همه، همه این مورخان و صاحب نظران بر این امر اتفاق دارند که حکمت اشراق مربوط به قبل از دوران ارسطو است، یعنی زمانی که هنوز فلسفه جنبه استدلالی پیدا نکرده و کشف و شهود ذهنی هنوز عالی ترین راه برای دست یافتن به معرفت بوده است.
سهروردی هم اهل عقل است و هم اهل دل. حکمت اشراقی وی بر استدلال و شهود هر دو تکیه دارد که یکی از پرورش نیروهای عقلی حاصل می شود و دیگری از صفای نفس. سهروردی بنابراین که این دو ملکه تا چه اندازه رشد کرده باشند طالبان معرفت را به چهار دسته تقسیم می کند و بدین ترتیب طبقات دانایان را معلوم می دارد. نخست آنان که تازه نسبت به معرفت احساس آتش کرده و در جستجوی آن پای به راه نهادند. دوم آنان که به معرفت سوری واصل شده و در فلسفه استدلالی به کمال رسیدند ولی از عرفان بیگانه اند. سوم آنان که اصلاً به صورتهای استدلالی توجه نداشته و همچون حلاج به صفای نفس رسیدند. چهارم آنان که میان استدلال و عرفان جمع کردند. این گروه هند که به نظر وی مستحق نام حکیم متعله هند. در برای این حکما سلسله آسمانی یا موجودات روحانی عالم غیب قرار می گیرد که سردسته ایشان قطب یا امام است که هر یک از افراد سلسله مراتب روحانی به نوبه خود نماینده اوست. این موجودات روحانی نیز خود اسبابی هستند که به وسیله آنها به نفوس بشری اشراق می شود و در آخر کار با قطب اتحاد پیدا می کنند. اصولی که این جهانبینی را تشکیل می دهد عمدتاً همانهایی هستند که در شاهکار سهروردی یعنی حکمت الاشراق مورد بحث قرار گرفتند. این کتاب که از لحاظ ادبی یکی از برجسته ترین کتاب های نوع خود است به سال 532 در ظرف چند ماه تألیف شده و به ادعای مؤلف الهام بخش آن روح القدس بوده است. سبک نگارش این اثر نشان می دهد که به سرعت و در کمال شوق خاطر نوشته شده است. سهروردی در حکمت الاشراق از قاعده کلی معمول در کتاب‌های فلسفی که معمولاً کتاب را به چهار بخش منطق، ریاضیات، طبیعیات و الهیات تقسیم می‌کرد، عدول کرده است. این کتاب اساسی حکمت الاشراق مشتمل است بر یک مقدمه و دو بخش. بحث در آن از منطق آغاز می‌شود و به اتحاد با حق و مقام وجد و سرور ختم می شود.
سهروردی در مقدمه کتاب خود از چگونگی تألیف کتاب و منظور و نوع آن بحث کرده است. پس از آن وضع کلی کتاب را بیان می دارد. آنگاه به انتقاد از فلسفه مشائی می پردازد. انتقادهای وی بر فلسفه مشائی گاه کلی است و در پاره موارد نیز جزئی. پس از خردگیری بر نظریات فلسفی مشاء، سهروردی به بخش دوم کتاب می پردازد و در آن از اصول خود حکمت اشراق بحث می کند. وی این بخش را به چند فصل تقسیم کرده و در آن فصلها از نور معنا و درجات گوناگون آن و مباحث وجود مبتنی بر تمثیلات نوری، سلسله مراتب فرشتگان، فیزیک، علم النفس، و بالاخره معادشناسی و اتحاد روحانی سخن گفته است. بنابر نظر سهروردی همه عالم از نور تشکیل شده است و جز نور چیزی وجود ندارد. واقعیت عبارت است از نور و چون نور بی نیاز از تعریف است پس واقعیت هم نیازمند به تعریف نیست. نور درجات و مراتبی دارد که بر حسب شدت و ضعف آن تشکیل شده است. نور محض که سهروردی آن را نور الانوار نامیده حقیقت الهی است که روشنی آن به علت شدت بی حد و حساب قابل رؤیت نیست. این نور منبع هر وجودی است که در عالم انوار تحقق می‌یابد. با این حال در صدور و فیض وجود از جانب نورالانوار قاعده خاصی رعایت می شود که ناشی از همان خصلت نور است. بدین سان نور جوهره حکمت الاشراق را تشکیل می دهد و هر بحثی غیر از آن مبتنی بر آن است. تجزیه و تحلیل نظریات اساسی حکمت اشراق به آن صورت که در کتاب حکمت الاشراق آمده است جنبه تعلیمی آثار سهروردی را روشن می کند و حقیقت الهیات در آن صورت مجسمی به خود می گیرد. این جنبه در کنار جنبه تمثیلی نوشته های سهروردی همچون آواز پر جبرائیل منظره کلی نوشته های وی را روشن می سازد.
تألیفات سهروردی اصول عقاید و منبع مکتب اشراق را تشکیل داده و حکیمان متأخر پیوسته شرح‌ها و تفاسیری بر آنان نگاشتند. از مهمترین شروح حکمت الاشراق یکی آن است که شهرزوری شاگرد و همکار خود شیخ اشراق نوشته است و دیگری شرح عالمانه است که قطب الدین شیرازی شاگرد معروف خواجه نصیرالدین طوسی و صدرالدین قونوی بر آن کتاب نگاشته است. از میان مفسران آثار دیگر سهروردی باید ابن کمونه و شهرزوری و علامی هلی را نام برد که در قرنهای هفتم و هشتم تلویحات او را شرح کردند. در قرن نهم جلال الدین دوانی و در قرن یازدهم عبدالرزاق لاهیجی هیا کل نور سهروردی را به شرح درآوردند. صرف نظر از شارحین آثار شیخ اشراق می توان از فلاسفه نامبرد که از فلسفه او متأثر گشتند، خواجه نصیر طوسی مهمترین فیلسوف پیرو ابن سینا با آن که زنده کننده مکتب مشاع است اما در بعضی مسائل همچون علم خدا به شدت تحت تأثیر سهروردی و حکمت اشراق است.
تعلیمات سهروردی رفته رفته در میان همه فلاسفه ایران و نیز آسیای صغیر و هند جای خود را گشود و با ظهور صفویه در ایران تأثیر تعلیمات اشراقی بر حیات عقلی اسلامی به حد کمال رسید. بحث در فلسفه و اشراق توسط فیلسوف نامور میرداماد از نو زنده شد. وی استادی بود که مکتبی ابن سینایی با تفسیری از تعالیم سهروردی از دید پیروان مذهب شیعه تأسیس کرد. پس از وی شاگرد او ملا صدرا بزرگترین فیلسوف همه تاریخ تفکر اسلامی نظریات سهروردی را در آثار خود وارد کرد و بیان و تقریر آنها را به نحو اکمل انجام داد. با آنکه پس از ملا صدرا آثار سهروردی و مکتب وی تحت شعاع فلسفه صدرائی قرار گرفت ولی همچنان از طریق همین فلسفه به حیات خود ادامه داد. از همین راه بود که حکیم ناموری چون ملا هادی سبزواری تحت تأثیر حکمت اشراق قرار گرفت. صرف نظر از جهان اسلام میتوان گفت که سهروردی در عقاید ملل دیگر نیز تأثیر نهاده است. برخی آثار او در زمان مغولان به سانسکریت و نیز عبری ترجمه شد و بدین طریق به دو جهان هندی و یهودی نفوذ کرد. آن حکمت جاودانی که شیخ اشراق در صدد تأسیس آن بود، نه تنها در زمان حیات کوتاه وی چشمنداز عقلی با نفوذی در میان شیعیان و شرق اسلامی گذاشت، بلکه از مرزهای اسلامی گذشت و به میراث‌های دیگر پیوست.
شنوندگان عزیز، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
خدا نگهدار.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بود.
از شکل لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شکل لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
راه امام، کلام امام.
الله اکبر، خمینی رهبر. الله اکبر، خمینی رهبر.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان ها از نای جان خیزد، اعلام طوفان ها از هر کران خیزد، آتش به شان قهر ملت های در بند است، حفل المتین توده های آرزومند است.
اینطور هم نیست که انسان خیال کند که شیطان میاد ابتداعاً با آدم میگه که بیا برو طاغوتی بشو. اینو نمیگه. قدم به قدم انسان رو پیش میبرد، رجب به وجب انسان رو پیش میبرد. امروز این که اشکالی ندارد، اگه جلوش رو گرفتید تمهش بریده میشه، و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد. یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید، متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش، و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک وقت خارج شد، از تو شد، از یه انسانی که همه همش صرف دنیاست. به تدریج میشه این امور. از قدم اول انسان باید جلوش رو بگیرد. اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد. اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش. از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی، حالا که تو وقت نشاطت هست، خب انشاءالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها را. و این یک امری است که نخواهد شد. انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است، اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد، هم قوای خودش ضعیف می شود و هم درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی می شود، و اون درخت قوی را نمی شود با یک اراده ضعیف انسان بکند. این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا. و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدای تبارک و تعالی هیچ ازش تکذیب نکرده، بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدأ کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند.